بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سلام و درود داریم بر خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام، و اونها را به این عنوان میشناسیم، ذریه رسول الله. اونها ذریه رسول خدا هستند. کلمه ذریه به معنای اولاد و فرزندان، معنی ذریه فرزندان اولاد. حالا فرق نمی کند اولاد بلا واسطه یا مع الواسطه، بر همه اولاد انسانن و ذریه‌ان دیگه. انسان پسر داره، دختر داره، و پسر و دختر هر دو ذریه‌ان. پسر اولادی دارد، نوه‌ها مثلا و ذریه‌ان. دختر هم اولادی دارد، نوه‌های دختری، نوه‌های پسری، همینجور هرچه پایین برود. اون همه اینها ذریه انسانن، اولادن، فرزندانن، با واسطه، بی واسطه، وسائط هرچه باشه، خب همه اولادن. بسید ما همه اولاد آدم علیه السلامیم. خب تا روز قیامت هرچه انسانها بیان، مرد، زن، همه اینها اولاد آدمن، برای اینکه همه ذریه ان. پس پسر و دختر، پسرزاده ها، دخترزاده ها، همه ذریه اند. حالا اختلافی بوده است، در قبل از اسلام هم بوده و در صدر اسلام هم بوده، این هر که آیا دخترزاده ها اولاد انسان هستن یا نیستن. اولاد نوه های دختری اینا اولاد انسان محسوب می شون یا نه، و مسلم هستن. تا این اختلاف بود و این اختلاف هم نشأت گرفته از این فکر واهی بود که خیال میکردن که زن ارزش انسانی ندارد، این که اولادی که از اون زن تولید میشه، از دختر آدم اولادی تولید میشه، میگفتن چون زن ارزش انسانی ندارد، ولذا اولاد او هم اولاد آدم حساب نمیشون. اون یه فکر واهی و پست و موهومی بود که معتقد بودن زن بی ارزش است، تغییر می کردن زن را، و حتی دختر را اگر کسی زنش براش دختر می آورد، آر می دانستن برای خودشان، یه لکه ننگی می دانستن که مثلا من دختر دار شدم، که قرآن هم داره و در چند مورد در قرآن کریمی مطلب هست که به اذا بشر احدهم بالانثی زل وجهو مسودم و هوه کزیم. وقتی به کسی خبر می دادن که زن تو دختر زاییده، این متأثر می شد، متأثر می شد، خشمگین می شد، مثل این که چهرهش سیاه می شد از شدت خشم و غضب، و از مردم پنهان می کرد خودش را، چون تو مردم خجالت می کشید تو مردم بیاد، چون زنش دختر زاییده. یتوارا من القوم، از مردم خودش رو پنهان می کرد، من سوء ما بشربه، از این بدی این خبر، چون خبر بهش داده بودن تو مردم خجالت می کشید که این آدمی است که مثلا زنش دختر زاییده. و بالاخره یه کاری می کرد، ایمسکه علاهون ام ید و صحف الدراب، یا می برد زنده او را زیر خاک می کرد، و این سره قرآنه، می برد او را زنده در میان خاک دفن می کرد، یا اینکه با ذلت و بدبختی نگه می داشت. اگرم نگه می داشت، همش با ناراحتی بود و با شرمندگی، یا با سرفکندگی تو مردم زندگی می کرد، نگه می داشت، یا می برد دفنش می کرد زیر خاک، زنده به گور می کرد که راحت می شد دیگه. این قرآن نقل می کنه به این که می کرد. خب یه فکر جاهلی بود، حالا غالبا هم این فکر جاهلی هست بازم در افکار خیلی ها، تو افکار بعضی در مغزها این هست، گویی که مثلا ناراحت میشون اگه دختر مثلا زن چند تا دختر بیاره، این ناراحته. حتی گاهی شنیده میشود که کارشون به طلاق میکشه، که اصلا به طلاق میده این زن من همش دختر میاره مثلا، این عیبی براش میشه که به این خاطر من میخوام طلاقش بدم. یا حتی نقل شد که به زنش گفته این دفعه دختر بیاری بیرونت میگم اصلا از خانه بیرون مثلا. خب این خیال میکرده که این تقصیر مال زن و دست اوست مثلا این کارها میکنه، اون جاهلانه است. این خیلی عجیبه که حالا بعد 14 قرن گذشته از عصر جاهلیت حالا مردم مسلمان هم هستن، متمدن هم هستن، باز این فکرها برای تو مغزها گاهی پیدا میشه. به هر حال قرآن کریم تخطئه کرد این فکر را، فرمود لله ملک السماوات والارض، خدا مالک و ملک آسمان ها و زمینه، به کسی مربوط نیست. لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اون چی میخواهد میآفریند. و این نظمی در عالم هست، او آخه حسابگره، او میداند که چقدر زن لازمه چقدر مرد لازمه. همجوری اتفاقی که تصادفی که نیست که یکی بچه دختر میشه یکی پسر میشه، این حسابی داره در عالم، تدبیر حکیمانه است در عالم عمل میشه. لله ملک السماوات والارض، اونی که ملک و مالک آسمان ها و زمین است خداست، اوست که می آفریند. یخلق و مایشا، رو مشیت حکیمانش اون چه تعلق می گیرد روی نظام احسن در عالم عمل می کند. نظام احسن همینه که هست و شما نمی فهمید. ما لیس موزونن لبعض من نقم ففی نظام الکل کلون منتظم، ممکنه بعضی از حوادث به نظر شما ناموزون بیاد، شما خیال میکنید، ولی نه، او در اصل خیلی منظمه. اون کسی که به وجود می آورد از شما عالمتره، از شما آگاهتر است، او به نظام احسن خلقت از شما واردتره. لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما، او به هر که میخواهد دختر میدهد، به هر که میخواهد پسر میدهد، گاهی پسر و دختر توأمن میدهد، یعنی از یک شکم دو بچه متولد می شوند پسر و دختر، و گاهی کسی را عقیم می کند، اصلا به او فرزندی نمی دهد، همش رو حسابه، تصادف نیست، اتفاقا چنین شده و او عقیم شده، اتفاقا چنین شده، او فرزنددار شده، او دختردار شده، او پسردار شده، شما خیال می کنید مسئله اتفاق است، نه، حساب حساب نظم و حکمت دقیقی است در عالم. یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما، که در این آیه میبینیم که حتی کلمه یهب هم تعبیر شده، یعنی دختر را خدا عطیه اسم میدهد، این هبه میکند، عطای خداست. و روی خشم خدا هم نیست، چون به شما خشم گرده دختر داده، نه، عطیه ایست. یهب لمن یشاء اناثا، و اول برای که تابع هبه شده، کلمه اناث هم مقدم بر ذکور ذکر شده، دختر را مقدم بر پسر هم ذکر کرده، شاید این نکته اش هم داشته، حتما این نکات دارای حکمتی است. هم هبه تعبیر شده یهب لمن یشاء اناثا، و هم دختر مقدم بر پسر ذکر شده، وقتی که عطیه هم می کند دختر عطا می کند، به هر که بخواهد پسر عطا می کند. و شاید بر همین اساس باشه که روایت هم داریم که زنی که اولین فرزندش دختر باشه او خوش قدمه، اون مبارک است، قدمش مبارکه، اون زنی که اولین فرزندش دختر بیاورد. که اسلام خواست بر علی رغم اون کسانی که دختر تحقیر می کردن، قرآن خواست تعظیمش کند، تجلیل کند. نه تنها دختر آر و ننگ نیست، دختر هبه الهی است، عطیه خداست، و علاوه مقدم هم ذکر میشه و جلوتر از پسر هم مورد عنایت واقع شده، یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء از ذکور، که اون فکر را از بین ببره، اون فکر جاهلی تخته بشود. آر و ننگ نیست، هبه الهیه است، عطیه خداست، و زنی هم که فرزند اولش دختر باشه این هم مبارک است و خوش قدمه. حالا این فکر چرا پیدا شده است و در صدر اسلام هم بود؟ حالا قبل اسلام خود زمان جاهلی بود، صدر اسلام خب بازم اون افکار بود، ولی بعدن هم همین حرف ها بود. بعدی که مسلمان ها آمدند و حکومتی در عالم به وجود آوردند، ریاستی دارند، سلطنتی دارند، بنی امیه آمدند، بنی عباس آمدند، خب اینا بازم همین فکر ها بود. حتی در بنی امیه و بنی عباس زیاد پیگیری میکردن این مطلب را که دختر را ارزش براش قائل نبودن که بخواد مثلا نسب را به وجود بیاورد. میگفتن اونه که دختر زاده هستن، اولاد دختر، نواهای دختری نوه حساب نمیشون، اولاد حساب نمیشون. به شعری هم از یه شاعر بیابانی مال هرچی بوده گیر آوردن، اولا مدرک این قرار داده، پولم میدادن، بنی امیه پولم میدادن به شاعرها و از این چیزا میبافتند و تحقیر میکردن. بنونا بنو ابنا اینا و بناتنا بنوهن ابنا و رجال العبائدی، میگفتن اون پسرزاده های ما پسران ما هستن، اما دخترزاده های ما نه، اونا بیگانه هن، برای اینکه از مرد دیگریست، دختر از ماست، ولی چون شوهر کرده به دیگری بچه های او بچه های ما نیستن. بنو اونا بنو ابنا اینا، پسرزاده های ما پسران ما هستن، و بناتونا اما دخترهای ما بنوهن ابنا و رجال العبائد. ولی چرا این فکر را اینقدر تعقیب می کردن؟ هدفشون کوبیدن خاندان پیغمبر بود، هدفشون این بود که اون ویژگی و امتیاز و شرفی که ائمه دین علیهم السلام، آل علی علیهم السلام دارن، اون شرف، شرف انتساب به رسول الله است، چون نسبشان به رسول خدا میرسه و ائمه هدا علیهم السلام ابناء رسول الله هن، ذریت رسول الله هن، اولاد پیغمبر هن. این شرف را میخواستن بگیرن، یک کاری کنن که این شرف انتصاب را از خاندان عصمت بگیرن. خیلی چی را میخواستن بگیرن، تلاش میکردن علمشون، حکمتشون، سایر جهاتشون که مخدوش کنن. یکی از اون شرفها و امتیازها که داشتن شرف انتصاب بود، میخواستن این شرف انتصاب را از ائمه دین بگیرن. ولذا میگفتن که شماها پسر پیغمبر نیستی، اولاد پیغمبر نیستی، شما اولاد علی هستید، به پیغمبر مربوط نیست، شما اولاد علی هستید، برای اینکه شما از طریق مادر به پیغمبر میرسید و زن اون ائمه دین علی و آل علی علیهم السلام را دیگه. هدفشون این بود و لذا پول به شعرهای یاوگو میدادند و اونها را وادار میکردند این مزامین را به شعر در می آوردند. و شاید یکی از اونها همین آدم بوده که این شعری که گفته، که آدم پولگیرها بوده، اول بنونا بنو ابنا انا و بناتنا بنوهن ابنا رجال عبائدی، از اون پولگیرها بوده، پول گرفته از بنی امیه و اینها بود، شعر گفته. این من مدرک شده برای اونها که بله، دختر زاده های ما اولاد ما نیستن، مال بیگانگانه. و بنی امیه زیاد تعقیب میکردن، مثلا معاویه، مخصوصا معاویه زیاد تعقیب میکرد این مطلب را و هی تلاش میکرد که اینه به کرسی بنشاند که اینها اولاد پیغمبر نیست. حتی به زکوان که منشی خاصش بود به او دستور داد که بعد از این وقتی نامه میخوای بنویسی از دربار من، نامه بنویسی به حسن و حسین علیهم السلام، به اونها عنوان ابن رسول اللهی ننویست، اونها ننویست در نامه که ابن رسول الله مثلا پسر پیغمبر، نه، اونها پسر پیغمبر نیستند و پسر علی هستند. بعد از این نامه بنویسی به عنوان پسران علی معرفی کن، نه پسران پیغمبر. اون گفت چشم، خب منشی اطاعت. یه چند روزی گذشت و بعد خود معاویه به همون منشیش گفت که یه آماری تهیه کن از اولاد من، همه یه فرزندان من را صورت بگیر و به من نشان بده که چقدر هستن مثلا اولاد من. او هم رفت و نوشت، پسرهاش را نوشت، دخترهاش هم نوشت، پسرزاده ها را هم نوشت، اما دخترزاده ها را ننوشت. آمد داد به معاویه. اون نگاه کرد و گفت چرا حلال ننوشتی؟ من بیش از این داشتم اولاد و چرا نوشتی؟ گفت نه، شما اولاد غیر هم دارید مگه؟ گفت خب بله، دختر زاده های من، خب نوه های دختری من دیگه، اون رو ننوشتی؟ اونا اولاد من هم دیگه، نوه های دختری من دیگه. این آدم آدم زرنگی بود، حالا شاید هم یه شعبه محبتی به خاندان عصمت داشت. از این فرصت استفاده کرد، گفت خب ایوهن امیر چطور شده دخترزاده های شما اولاد شما هستن اما دخترزاده های پیغمبر اولاد پیغمبر نیستن؟ نوه های دختری شما اولادن اما نوه های دختری پیغمبر اولادش نیستن؟ این سکوت کرد، یه چیزی نگفت. بعد گفت که دیگه این هر جایی نزنی، حالا پیش من گفتی یه پیشکزی نگو اون حرف رو. بسیار این تعقیب بنی امیه بود. بنی عباس هم به همین کیفیت بودن، اونا همینجور، اونا سعی میکردن این انتصاب، شرف انتصاب برداشت بشه. ورز اون بحثی که هست معروف، امام کاظم علیه السلام با هارون مناظره ای داشت که هارون میگفت که آه شما که اولاد علی هستید، شما چرا خودتون را اولاد پیغمبر تو مردم معرفی میکنید؟ به شما بگن یبن رسول الله. چون خیلی دوست داشتن ائمه علیهم السلام مردم با اونها وقتی خطاب میکنن بگن یبن رسول الله. از اینکه میگفتن یبن رسول الله خیلی خوشحال میشدن، چهرهشون باز میشد از این شرف انتصاب. از هارون میگفت خب شما چرا خودتون را به عنوان ابن رسول الله تو مردم معرفی میکنید؟ شما اولاد علی هستید، اولاد پیغمبر که نیستید، از طریق مادر شما به پیغمبر میرسید و مادر هم محقق نسب نیست، نسب از طریق مادر درست نمیشه. بعد امام کاظم علیه السلام این آیه را تلاوت فرمودن که فرمود این آیه هست در قرآن که خونده ای. بله، و من ذریته داوود و سایه ابراهیم را بیان میکند. از کی بوده؟ گفت آه پدر نداشته، عیسی فقط مادر داشته، عیسی ابن مریم خب معروف پدر نداشته. فرمود و از چه راهی به ابراهیم رسیده؟ گفت از طریق مادر. گفت بسیار خوب، بسیار خوب. پس به حکم قرآن عیسی علیه السلام از طریق مادر منسوب به ابراهیم است و ذریه ابراهیمه و من ذریته عیسی دیگه. خب طبق صریح قرآن عیسی ذریه ابراهیمه و حال اینکه پدر نداشته از طریق مادر به او منتهی شده، به همین دلیل ما هم ذریه پیغمبریم از طریق مادر، چون قرآن کریم از طریق مادر ذریه را قبول دارد که هر که از طریق مادر هم به کسی منصوبه ذریه حساب میشه. بسیار خوب، پس ما هم به همین دلیل ذریه رسول الله هستیم، اولاد پیغمبریم، چون از طریق مادر به او منتهی میشویم. بعد آیه مباهله هم است که فرمودن در این آیه خب خداوند به رسول خدا دستور داده که قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل، و به پیغمبر دستور داده پسرهاتون را بیارید، زنها را بیارید، خودتون را بیارید. خب طبق این آیه کلمه ابناءنا منطبق می شود بر حسن و حسین علیهم السلام. یعنی پیغمبر اکرم به این آیه وقت خواست عمل کند، صدیقه کبرا را آورد که مصداق نساءنا باشه، علی علیه السلام را آورد که مصداق انفسنا باشه، حسن و حسین علیهم السلام را آورد که مصداق ابناءنا باشه که پسران ما. خب در این آیه هم خداوند ابناءنا پسر پیغمبر حساب کرده حسن و حسین علیهم السلام را دیگه. پس حسن و حسین علیهم السلام طبق این آیه پسران پیغمبرند و حال که اونها از طریق مادر به پیغمبر میرسن دیگه. خب معلومه، پس معلوم میشود که دخترزاده اولاد انسانن، ابناءن دیگه. ولذا به قدری هارون خوشش آمد از این استدلال، گفت احسنت یا ابل حسن، ولی خب مشکل ما را حل کردی. فخر رازی که خودش خب از علماء سنی، خب تفسیر کبیر هم مالوز، خب مرد عالم محققی بوده، خب سنیست و خیلی هم شاگرد بر اظهار بغض هم می کند نسبت به اهل بیت علیهم السلام، ولی در این حال به این آیه که رسیده اینقدر روشنه که دیگه نتوانست انکار فضیلت کند. گفته آیه مباهله دلیل روشنی است بر این که حسن و حسین علیهم السلام پسران پیغمبرند. این هم یک عالم سنی که با همه اون انادی که دارد در این حال نتوانست منکر بشه طبق این آیه شریفه ابناءنا منطبق می شود بر حسن و حسین علیه السلام و اونها پسران پیغمبر ذریه رسول الله. حالا پیغمبر اکرم اولادش چند تا بودن، حالا در این که مسلم وقتی که از دنیا رحلت می فرمود یک دختر بیشتر نداشت، این مسلمه، یک دختر بیشتر نداشت در حین وفاتشون، اما در زمان حیاتشون چند تا اولاد داشتن، این حالا محل اختلاف هست که بعضی گفتن که 9 فرزند داشتن رسول اکرم، که 5 پسر بوده و 4 دختر که همه از دنیا رفتن، فقط موقع رفتن از دنیا صدیقه کبرا علیه السلام تنها فرزندش بوده. حالا گفتن 9 فرزند داشتن، 5 پسر: طیب، طاهر، قاسم، ابراهیم، عبدالله، و 4 دختر داشتن: زینب، رقیه، ام کلثوم و فاطمه علیه السلام. این رو گفتن. بعد میگن همه از دنیا رفت، ولی اون چی که خب بعضی میگوین، حالا اون چی مسلم هست، یک پسر مسلم داشتن که ابراهیم از ماری قبطیه بوده، و یک دختر مسلم داشتن که صدیقه کبرا علیه السلام. اما اون بقیه آیا اونها هم اولاد پیغمبر اکرم بودن یا نه، این محل اختلاف هست. بعض گفتن احتمالا اونها اولاد خدیجه علیه السلام بودن که از شوهران قبلی داشتن. حالا خود خدیجه علیه السلام هم آیا باکره بوده به زوجیت پیغمبر در آمده یا قبلن شو، این محل اختلاف هست. حالا بعض گفتن که باکره بوده اصلا به عقد پیغمبر اکرم در آمده، شوهر قبلا نکرده بوده، بعد گفتن شوهر کرده بوده، حالا خیلی مهم نیست. در حال بعضی قائلن که اونها اولاد خدیجه بودن از شوهر قبلی، بلکه بعضی معتقدن که اولاد خدیجه هم نبودن، اونها اولاد خواهران خدیجه بودن، حال اولاد اونها بودن، اینا ربیبه پیغمبر اکرم بودن، اینها از زینب و کلثوم و رقیه و اینها ربیبه بودن. بعضی اینطور قائلن که زینب را داده بودن به ابوالعاص بن ربیع قبل از بعثت، و رقیه هم که همسر عتبه پسر ابولهب بود که بعد طلاق داده شد و عثمان گرفت بعدش، و ام کلثوم هم دختر پیغمبر اگر باشه اون هم همسر عتیق پسر ابولهب بوده که او هم طلاق داد و او هم عثمان گرفت، و این بعضی که اینجور قائلن. حالا به هر حال اونی که مسلم هست یک پسر رسول خدا داشته است که از دنیا رفته، ابراهیم در سن کودکی، اونی که باقی مانده زهرا علیه السلام. و اما مسئله خمس که حالا خب فقهای ما فتوا میدهند بر این که خمس سهم سادات باید برسه به اون کسانی که از طریق پسر پدر ارتباط با رسول دارند، و تو این نفی نمی کند اون کسانی که از طریق مادر منسوبن، نفی نسب که نمی کنه. این معنیش این نیست که اونه که از طریق مادر به پیغمبر میرسه اینا مثلا سید نباشن، فرض بفرمایید اولاد پیغمبر نباشن، اینجور نی، نسب محفوظه. دلیل خمس دلیل عراهده ای دارد و روی دلیل فقهی دارن، این کاری به مسئله نسب نداره. و حتی سهم سادات خمس هم مال سادات تنها نیست که بگیم به سید علوی و فاطمی میرسه، مال هاشمیه، هر کسی که از طریق پدر به هاشم میرسه، که هاشم جد مثلا سوم پیغمبر اکرم بوده، به هاشم هر که میرسه اون میده خمس بگیره. این موت به سادات علوی هم نی، ممکنه کسی باشه که از اولاد ابولهب مثلا باشه، خب خمس میبره، یا سهم سادات با هم میرسه دیگه، برای اینکه هاشمیه، هاشمی قرشیه، منحصر به علوی نیست. پس مسئله خمس این مسئله اهم نیست، مربوط به سادات هم نیست و تو از طریق پدر، ولی به هر حال نفی نسب نمی کنه. یعنی کسانی که از طریق مادر هم به فاطمه علیه السلام و علی علیه السلام میرسن، این هم سیدن، یعنی نسبشون محفوظه، تمام اون شرافت نسبی در دنیا یا در آخرت دارن مال اون همه اونها هست. مسئله خود علاهدی مطلب دیگریه، اون منحصری به سعادات هم نیست و به غیر سعادات هم میرسه دیگه، بس این حساب جداگانه ای دارد. برحال نسب محفوظه، حالا کسانی که از طریق مادر میرسن، از طریق پدر میرسن، با آدم گاهی از اوقات فکر میکنه که اصلا همه شیعه سعادات هم، اصلا همه شیعه، برای که این محبتی که نسبت به خاندان اسمت دارن بعیده یک علاقه نسبی در کار نباشه. اونها یکی عده از طریق پدر میرسن، عده از طریق مادر میرسن، به هر حال همه اولادن، همه اولادن. و صدیقه طاهره علیه السلام بر اون آخرین جمله وصیتش هم سلام خودش را به همه اولادش رسونده که وقر ولی السلام الی یوم القیامه، تا روز قیامت هر چه اولاد من خواهند آمد سلام مرا به همشون برسان. و لذا امیدواریم انشاءالله ما همه ما از طریق نسب هم منسوب به اون حضرت باشیم انشاءالله، و خب از طریق معنویت و محبت که خب همه هستیم به حمدالله، یعنی قلب ما کانون حب زهرا و آل زهرا علیهم السلام هست مسلمه، ولی خب از طریق نسب هم هیچ استبعادی نداره، چون کوثر دیگه، کوثر به معنی واقعی باشه همینه، یه تمام شیعه میشون اولاد زهرا علیه السلام و از جهت کوثر بودن هم هیچ جای استبعاد نیست، این شرفیست برای ما انشاءالله که حاصل شده. و این تا قسمت به عنوان که رسولت رسول الله عرض می کردم، پس میگیم ذریت رسول الله هن ائمه دین علیه السلام، اونم از خودشان گرفته این زیار زیامه، مال خودشان، مال امام هادی علیه السلام دیگه، که امروزها روزهای منصوب به اون حضرت ولادتشون و شهادتشون، دوم ماه رجب ولادت امام هادی علیه السلام بود، سوم ماه رجب شهادت امام هادی علیه السلام بود. و این زیارت جامعه هم از آثار بزرگ امام هادی علیه السلام که اون حضرت تعلیم کرده، ما از اون حضرت گرفته ایم این زیارت بسیار پربرکت و پرمحتوا را دیگه، او تعبیر کرده ذریت رسول الله که ائمه دین علیهم السلام این شرف انتصاب را داره. در زمان متوکل که خب معاصر بود با امام هادی علیه السلام دیگه، یه زنی ادعا کرد که من دختر زینب بود اسمش، گفت من زینب دختر فاطمه زهرا هستم، ادعا کرد در زمان متوکل. خب این رسید به گوش متوکل، یه چنین زنی ادعا میکنه من زینب دختر فاطمه علیه السلام، او را احضار کرد و گفت که چی میگی نسب تو چی؟ گفت من دختر فاطمه علیه السلام. گفت آخه زینب دختر فاطمه علیه السلام سال 60 خورده هجری بوده، الان 260، یعنی چه 200 سال، یعنی تو عمر کرده ای مثلا 200 سال، و تو الان جوانی، اوی 200 سال قبل بوده زینب فاطمه علیه السلام. گفت که بله من همون دختر او هستم، منتها رسول خدا دست بر سر من کشیده و دعا کرده هر 40 سال جوانی به من بر میگرده، هر 40 سال جوان میشم. بعد متوکل من با اثر خب جواب این چی بده این کیفیت، آل عباس را جمع کرد، آل ابو طالب را جمع کرد، که مشایخ بزرگان را جمع کرد که این زن اینجور ادعا میکنه. گفتم دروغ میگه، و زینب دختر فاطمه علیه السلام در سال معینی وفات کرده، یک سال بعد از واقعه کربلا زینب کبرا علیه السلام از دنیا رحلت فرموده، و بیخود میگه. او گفت نه اینا دروغ میگن، برای اینکه من نمردم، من همون فاطمه زینب دختر فاطمه هم و من غایب بودم، کسی از من مطلع نبود تا حالا ظاهر شده. برحال متوکل گفت چه باید کرد، این راه حل چیه، چه جور ما بطلان رو اثبات کنیم؟ گفتن کلید حل این مطلب دست ابن الرضا امام هادی علیه السلامه، او میتواند این مطلب را حل کند به بطلان فاطمه علیه السلام رو. اگر راست میگه او رو توی برکت و سبابی اندازید اونجای شیرها، اگر نخوردن او را خب معلوم بشه راست میگه، او اگر خوردن که هیچی دیگه، اون یه علامتش. متوکل بود گفت حالا تو حاضری مثلا بری تو برکت و سباب؟ گفت نه، این آقا میخواد مرا بکشه با این را. بعد امام هادی علیه السلام رو کرد به جمعیتی که بودن، خب تو شماها اولاد فاطمه هستید سادات، هر کدامتون حاضرید شما را به برکت سبا بیفت کنن که معلوم بشود که خب خود شما اولاد زهرا علیه السلام بید دیگه، چرا به حواله به دیگری میکنید، خب خودتون برید. متوکل گفت بارا شما چی میفرمایید؟ فرمون حاضرم، من حاضرم برم توی جای شیرها. متوکل هم که دنبال فرصتی میگشت یک کاری بشود که آقا را از بین بردارد، خار را سر راهش میدونست او را دیگه، یه فرصتی پیش بیاد که بله از بین برود. گفت بسیار خوبه، خب شما که میفرمایید که اولاد زهرا گوششان بر درنده حرام خودتون بفرمایید، فرمود بله. بعد دستور دادن نردبانی آوردن که از اون وارد اون جای شیرها بشون. امام علیه السلام از پله‌های نردبان پایین رفتن، رفتن داخل اون جایگاه شیرها، رسیدن در وسط نشستن، تمام این شیرها از اطراف آمدن، همه حلقه زدن دور امام علیه السلام و سرشون رو زمین نهادن، خضوع کردن در مقابل امام، تذلل کردن. امام دست بکش سر اینها، نوازش میکرد اینها را، بعد اشاره کرد که کنار بروید. اون رفتن کنار، فاصله گرفتند و در فاصله ای با نشستن به عنوان خضوع و تعدب و تذلل. بعد وزیر متوکل گفت که این تا مردم با خبر نشده ان زود بیارش بیرونش بیار، برای اینکه بیشتر محبوب تر میشه در میان مردم به این کیفیت، نه هم بیرون بیان. و تقاضا کردن آمو شما تشریف بالا، و تا خواستن از نردبان بالا بیان باز دوباره اون حیوانات جمع شدن، دامن آقا رو میگرفتن، به خودشون میمالیدن، میبوسیدن. امام علیه السلام بیرون آمد، بالا فرمود حالا اون کسی که ادعا میکند من زینب دختر پی فاطمه ام، خب بیاد اینجا. او با صدای بلند گفت که من دروغ گفتم بابا، من کذابم، نه من دختر فلان آدم هستم و این فقر و فلاکت و بدبختی مرا وادار کرده از این حرفا زدم، من نبودم. بعدم متوکل دستور داد تو شیرها بیندازن که بخوره، و مادر متوکل شفاعت کرد پیش او و بخشیدن دیگه، او را تو برکت سبا نیفکندن. ابو هاشم جعفری که از نزدیکان امام هادی علیه السلامه، وقتی خیلی مستعصل کردم از جهت فقر و فلاکت و اینها، خیلی دست به تنگ دستی افتادم، رفتم حضور مقدس امام هادی علیه السلام به عنوانی که خب مثلا شکایتی از زندگی داشته باشن. سلام کردم، تا نشستم به آن آقا مهلت ندادن که من حرفی بزنم. فرمود یا ابا هاشم ای نعمت من نعم الله علیک تؤدی تريد ان تؤدی شکرها، کدام نعمت از نعمتهای خدا را میتوانی شکرش را به جا بیاوری؟ مثلا یه جوری بیان کردم که من اصلا ماندم معطل که دیگه حق نداشتم بگم شکایت کنم، برای اینکه ما را غرق در نعمت نشون دادن. یعنی تو من ترکار خودم را از خدا میرسم بدهکار هم شدم، که شما کدام نعمتی از نعمتهای خدا را میخوای شکرش را ادا کنی؟ ماندم. بعد فرمود که رزقک الایمان و حرم بدنک علی النار، رزقک العافیه و اعانت اعانک بها علی الطاعه، و رزقک القنوع و صانک عن التبذل. خدا به تو نعمت ایمان داده، به برکت نعمت ایمان از آتش جهنم تو را نجاتت داده. کدام نعمت از این بالاتره؟ بالاترین نعمت ها نعمت ایمانه، نعمت ایمان داری. آیا کسی که نعمت ایمان دارد میشه بگه من فقیرم چیزی ندارم؟ بقیه کمبودها در جنب نعمت ایمان اصلا به حساب نمیاد. ولی یا للاسف که ما اون توجه نداریم، خیلی سرمایه محبت خاندان عصمت در دل ما چه نعمت بزرگیه که اگر آدم هیچی نداشته باشه در عالم، همین محبت گوهر محبتیه که داره، این سرمایه حیات ابدیه. در جنب این نعمت چیزی کمبود احساس نمی کنه. اگر بداند خدا چه لطفی کرده، چه عنایتی فرموده، این قلب را کانون حب علی علیه السلام قرار داده، که فرمودن نعمت بزرگ نعمت ایمانه و همه چیز در سایه نعمت ایمان آدمی را به سعادت میرسانه. نعمت دوم نعمت عافیت. عافیت الان خیلی ها گرفتاری دارن، ما به حمدالله در همین مقدار عافیت داریم، همین سلامت بدن که اینجا داریم نشستیم، اینقدر افرادی الان مرده ان زیر خاکن، دلشون میخواد برگردن یه چند لحظه ای در دنیا بتوانن کاری انجام بدن و نمیتوانن. حالا ما زنده ایم، این نعمت حیات برای ما، این عافیت یک گوشه عافیته، و سالمیم. الان توی بیمارستان ها افرادی هستن که به تخت بستن اونها را، مثلا گچ گرفتن، اصلا قادر بر حرکت نیستن، دلشون میخواد یه راه برون، پای بکشن بردارن، به مجلسی برون، اون نمیتونه. ولی ما این عافیت رو داریم، حیات داریم، زنده ایم، نمرده ایم، و عافیت داریم این مقدار که توانسته ایم با سلامت بدن و بعد رفا اینجا نشسته ایم. و بعد همون قناعت، نعمت قناعت، این هم تو را از آبروریزی حفظ کرده. خوشا به حال کسی که روح قناعت دارد، حریص نیست در زندگی گرفتاری ها پیش بیاورد. بسیاری از مردم روی حرص گرفتار می شوند، تو زندان ها می روند، ورشکستی ها دارن رو هرس، خیال می کنن که کمبود زندگی نه، هرسه، هرس دنیا طلبی مردم را گرفتارشون می کنن. خوشا به حال کسانی که قناعت دارن، به همون حلال اندک می سازند، آبرو حفظ می کنن. فرمود تو را قناعت داده سانک ان تبذل، از این که پیش مردم خفیف بشوی، سبک بشوی، آبرو بریزی نداری و قناعت می کنی. معروف دیوجانس که دیوجن هم می گوین، این از حکماء معروف یونان است و به زهد و سادزیستی هم معروفه، خیلی ساده زندگی می کرده، حکیم بوده، فیلسوف بوده، خیلی از جهت علم و حکمت بزرگه، معروفه، اما خیلی زاهد بوده، بی رغبت به دنیا بوده و ساده زیستی براش خیلی عادی بوده. حتی گفتن از تمام دنیا، تمام داراییش یک کیسه بود که همه وسایل ضروریش تو همین کیسه بود. یکی از اون وسایل ضروری کاسه سفالین بود برای آب خوردن، تو کیسه بود. یه روزی آمد کنار نهر آبی رد میشد، یه بچه نشسته کنار آب با دست خودش آب برمیدارد و میخورد. به خودش گفت که ای مرد، تو خود را حکیم میدانی، به قدر این بچه هم نفهمیدی که بدون کاسه هم میشه آب خورد. تو یه کاسه اینجا همراه خودت گرفتی، میخواد با اون آب بخوری، با دست هم میشه آب خورد، اون کاسه را من دارم. حالا ما چقدر تو تجمل در زندگی داریم، ما چند تا ظرف برای ما کافی نیست، چند تا فرش به دیوارها میکوبیم، مثلا سر پله ها میافکنیم، برای ما بس کافی نیست. ما روح قناعت، او گفت که بدون کاسه هم میشه، بدون کاسه هم میشود آب خورد، کاسه را دور انداخت. با اسکندر، معروف اسکندر یونانی که سلطان مقتدر بوده دیگه، معاصر همین آدم بود، خیلی دلش میخواست که رو ببینه، شنیده بود که همچه آدمی هست و اینقدر دور از دنیا و تجمل دنیا، دلش میخواست او رو از نزدیک ببینه. این کسی رو فرستاد دنبالش که به من ببینمه. او به اون مرد که پیغام آورده بود گفت که از قبل من به سلطان بگو همون چیزی که تو را نمیگذارد پیش من بیایی، همون چیز مرا نمیگذارد پیش تو بیایم. اونی که مانع شده پیش من، تو با من کار داری، من که کار ندارم که، اونی که مانع شده که پیش من نیایی چیه؟ بی‌نیازی، چون خودت را از من بی‌نیاز می‌دانی، به من نیازی نداری دیگه، چون بی‌نیاز هستی پیش من نمیایی. خب چرا بی‌نیازی؟ چون سلطنت داری، سلطنت تو و ریاست تو باعث بی‌نیازیت شده، چون بی‌نیاز پیش من نمیایی، همون مرا مانع است، منم بی‌نیازم، به تو نیازی ندارم. منتها چه باعث بی‌نیازی من شده؟ قناعت، چون قانعم به همینی که دارم، چون قانعم قناعت مرا بی‌نیاز کرده نسبت به تو، تو را سلطنت بی‌نیاز کرده، ریاست مرا قناعت بی‌نیاز کرده. همونی که نمی‌گذارد تو پیش من بیایی، همون نمی‌گذارد من پیش تو بیایم، پس نمیام. حالا تو نیامدی چون سلطانی، رئیسی، بی نیازی، منم نمیام چون قانعم، چون قانعم قناعت مرا بی نیاز کرده، نرا پیش اون. او خیلی دشمن ببینه. آقا یه روزی به طور اتفاق تصادفا عبور میکرد اسکندر از راهی، برخورد کرد به همین دیوجانس که دید نشسته زیر دیواری تو آفتاب که گرم بشه، مثلا لازمستان بوده از آفتاب گرم بشه. همراهانش گفتن اون آدمی که دنبالش میگردی همینه که اینجا نشسته. آمد ایستاد مقابل او، گفت مرا میشناسی؟ گفت بله میشناسم، تو بنده بنده من هستی. گفت چطور؟ گفت برای اینکه تو بنده هوای نفسی و هوای نفس بنده منه، من امیر بر هوای نفسم و غلام من که هوای نفس امیر بر تو هست، پس تو بنده بنده من هستی. خب دیگه نمیشه چی کنم، با آدمی درویش فقیر به کسی همه احتیاج اینا چی میشه کرد با او. بعد گفت که از من چیزی بخواه. گفت از تو میخواهم زود از مقابل من دور بشوی که آفتاب بر من بتابه، همینقدر مقابل آفتاب نگیر، من الان به آفتاب احتیاج دارم، زود از کنار من برو که آفتاب بر من بتابه. خب قصر شاهان امتر از کلبه درویش نیست. پس قناعت، امام هادی علیه السلام فرمود که به تو این نعمت ها را داده، نعمت ایمان داده، بدنت را بر جهنم حرام کرده، نعمت عافیت داده، قدرت بر طاعت و بندگی خدا داری، نعمت قناعت داده که آبروی تو را حفظ کرده دیگه. این هم جمله از امام هادی علیه السلام. و اون ابو دعامه هم نشستم یه چند دقیقه خواستم برخیزم، فرمود تا آمدی به عادت من. اون ایست که خب به زبان جاری می شود و اقرار می کند به شهادت این وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر، اون قهرن دیگه خب مسلمان پاک می شود و روابط و معاشرات برقرار می شود. و اما ایمان اون گوهری است که بر دوش قلب انسان بار باشد، ما وقرت القلوب، قلب بپذیرد اون را، اون که در دل نشسته بعد هم در جواره ظاهر می شود، اون ایمان حقیقیه. ولی به زبان که جاری بشود خب اسلامی است که روابط و معاشرات و معاملات را خب آسان می کند، یه پاکند و با هم در ارتباطن. اما الایمان ما وقرت القلوب، در دلها بنشیند و در بدن انسان هم ظاهر بشه. چون ایمان در دل آدم که نشست، اعضا و جواره همه مظاهر درک قلبند، مظاهر اعتقادات قلبند دیگه. آقا اون در باطن آدم اگر نور ایمان بتابد، تو چشمش هم بروز میکنه، تو زبانش هم بروز میکنه، تو دست پاش هم بروز میکنه دیگه. اگر اینجور شد ایمان، از خدا میخواهیم به حرمت خود امام هادی علیه السلام از خلال گفتار با برکتشون نور ایمان را بر قلبهای ما بتابانند. گفتن همون روزی که امام هادی علیه السلام از مدینه میخواست هجرت کند، چون خلیفه وقت خواسته بود که متوکل دیگه ایشون رو بیاورند به عراق، اون روزی که از مدینه هجرت میکرد، راوی میگوید که من در مدینه اون روز مانند اون روز قلقله و ناله و افغان ندیده بودم. مرد و زن، پیر و جوان در مدینه بیرون ریختن و امام هادی علیه السلام میخواست هجرت کند از مدینه. خب در تشییع جنازه ها بوده است، اما یک کسی که زنده است و میخواد بیرون بیاد هجرت کند، مردم اونقدر اظهار علاقه و ناله و افغان کنن من ندیده بودم. اون راوی میگه که مأمورم بودم از طرف متوکل ایشون رو ببرم، ولی من هی فریاد میکشیدم من مأموریت دارم با تجلیل و احترام ایشون را برای بغداد عراق ببرم، من هیچ گونه قصد اهانتی اساعی ادبی ندارم. به هر حال اون روز که گفتن ناله و افغان مدینه بود، اون روز شهادتشون هم که روز سوم ماه رجب باز هم در سامرا قوقایی شد در پای جنازه امام هادی علیه السلام. مردم دوستدارانشون ریختن، تشییع کردن، تجلیل کردن از جنازه امام هادی علیه السلام. بعد از دفن هم آمدن به امام عسکری علیه السلام تسلیت گفتن، اظهار ادب و محبت کردن. خب به جا بود، اما در کربلا روز 11 محرم آیا چه کردن با امام سجاد علیه السلام؟ یا للاسف مردم بیشر محیا دستور دادن آتش به خیمه ها زدن، قل و زنجیر آوردن بر گردن امام سجاد علیه السلام.